اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 17 جوزای سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که ایران به حیث یک ملت در حال شکست خوردن می باشد. آقای ترامپ روز پنجشنبه پیش از آغاز مذاکرات دو جانبه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در شهر کان این کشور یک بار دیگر ایران را به حمایت از دهشت افغانی متهم کرد. دونالد ترامپ گفت که ایران قهرمان بلامنازعه دهشت افغانی بود و است. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که ایران به حیث یک ملت در مسیر شکست خوردن قرار دارد. آقای ترامپ گفت که نمیخواهد ملت ایران شکست بخورد و ایالات متحده میتواند مسیر شکست ایران را تغییر بدهد. دونالد ترامپ در سال گذشته میلادی ایالات متحده را از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج کرد و تأثیرات اقتصادی بر این کشور را دوباره وضع کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران اخیراً گفته است که کشورش فریب پیشنهاد ترامپ برای مذاکرات را نخواهد خورد و از برنامه انکشاف میزایل های خود دست بردار نمی شود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را بهترین دوست و همکار خود خواند. شی جین پینگ که به خاطر تجلیل از 70 سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک بین چین و روسیه در یک سفر رسمی 3 روزه به روسیه رفته است، همچنین گفت که در مدت 6 سال گذشته حدود 30 مرتبه به روسیه سفر کرده است. رئیس جمهور چین در صحبت با ولادیمیر پوتین همچنین افزود که بیشترین بازدید رسمی را از روسیه کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات با همتای چینایی خود گفت که دیدگاه مسکو و بیجینگ در بسیاری موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی همسو و یا هم بسیار نزدیک می باشد. سفر رئیس جمهور چین به روسیه در حال انجام می شود که هر دو کشور از برخورد ایالات متحده ناراضی می باشند. ایالات متحده از سال 2014 به این سو بر روسیه تعزیرات اقتصادی وضع کرده است و در حال حاضر مصروف جنگ اقتصادی با چین می باشد. اتحادیه افریقا روز پنجشنبه عضویت سودان را تا روی کار آمدن یک حکومت غیر نظامی در این کشور به حالت تعلیق درآورد. این در حال است که به دنبال خشونت‌های اخیر در سودان فشارهای بین المللی بر رهبران نظامی این کشور به خاطر کنار رفتن از قدرت در حال افزایش می باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا امروز جمعه به خاطر میانجیگری بین شورای نظامی انتقالی و مخالفان به سودان برود. شورای نظامی انتقالی که در حال حاضر قدرت را در سودان در دست دارد روی انتقال قدرت به یک حکومت انتقالی ملکی با مخالفان در مذاکره بود، اما این مذاکرات زمان ناکام شد که روز دوشنبه نیروهای امنیتی سودان به یک خیمه تحصن کنندگان حمله کردند. مخالفان شورای نظامی انتقالی میگویند که در این حمله 108 نفر کشته شد، اما وزارت صحت عامه سودان شمار کشته شدگان را 61 نفر اعلام کرده است. شیوع ویروس HIV در ایالت سند پاکستان صدها کودک را به این ویروس مبتلا کرده است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که از ماه اپریل تا کنون حدود 700 واقعه مثبت ابتلا به ویروس HIV در ایالت سند ثبت شده و بسیاری مبتلایان این ویروس را کودکان تشکیل می دهد. مبتلا شدن به ویروس HIV می تواند منجر به بیماری بدون علاج ایدز شود. ظفر مرزا یک مقام ارشد وزارت صحت پاکستان گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که ویروس HIV در سن در اثر استفاده مجدد پیچکاری‌های استفاده شده شیوع کرده است. او گفت که پیچکاری‌های استفاده شده در سن دوباره بسته‌بندی شده بود و از آن برای تطبیق ادویه نزد بیماران کار گرفته شد. ویروس HIV در کودک از مادر مصاب به این ویروس یا در زمان حاملگی سرایت می‌کند و یا هم کودک ممکن هنگام تولد و تغذیه با شیر مادر مصاب به این ویروس مبتلا شود. در گزارش روزنامه واشنگتن پست آمده شیوع HIV زمان توجه مقام‌های صحی پاکستان را جلب کرد. آزمایش‌های لابراتوار نشان داد که مادران بسیاری کودکان مبتلا به HIV مصاب به این ویروس نبودند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه و ما رویا زمانی هستم. در اولین گزارش، رئیس جمهور غنی پس از ادای نماز عید در ارگ ریاست جمهوری اشاره به سفر احتمالیش به پاکستان گفته است که می خواهد میان افغانستان و پاکستان صفحه جدید تاریخی را باز می کند. در سال 2014 هم در کمترین فرصت بعد از ادای مراسم تحلیف به پاکستان سفر کرد و خواهان گشایش فصل جدید میان کابل اسلام آباد شده بود. کارشناسان مسائل سیاسی این سفر احتمالی کنونی رئیس جمهور را متفاوت تر از سفرهای قبلیش نمی دانند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
قرار است رئیس جمهور غنی در هفته نخست ماه سرطان به اسلام آباد سفر نماید و رئیس جمهور پس از ادای نماز عید رمضان در ارگ راجع به این سفرش گفته است که میخواهد صفحه جدید تاریخی را باز میکند. با توجه به این مسئله که آقای غنی در سال 2014 میلادی با کمترین فرصت بعد از ادای مراسم تحلیف به پاکستان سفر کرد و خواهان باز کردن فصل جدید در روابط میان کابل اسلام آباد شده بود که برغم سپری شدن 5 سال تا کنون نشانه از فصل جدید دیده نمی شود. اینکه جمهور خواهد توانید در این سفر باب جدید و تاریخی از روابط میان کابل اسلام آباد را باز بکند، کارشناسان دیدگاهی متفاوت دارند. علی امیری، کارشناس روابط بین الدول و استاد دانشگاه:
ولی سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان با توجه به موضع شدید طالبان، در واقع از یک جهت میشه گفت فشار بر حامیان منطقه‌ای طالبان تلقی شود. یک تفسیر از سفر رئیس جمهور میتونه این باشه، ولی تفسیر شاید در افکار عمومی است که به نحوی از موضع ضعف به این سفر دست داده.
کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی و عضو اسبق مجلس، این سفر آقای غنی را در پیوند به روند صلح افغانستان مهم خواند و گفت:
ما خوشبین هستیم، ببینیم هر دفعه ما خوشبین بودیم مگر عملا کدام اقدامات جدی در راستای صلح صورت نگرفته. دنیا مال منتظر یک عمل کرده قاطع طالبا و پاکستان خواهد بود. در غیر دو به فکر میکنم که زینت ها عمدتا منفی خواهد شد در ارتباط به هم پروسه صلح و هم پاکستان و طالبا.
وحید مجدا، تحلیلگر مسائل سیاسی و اوضاع منطقه، این سفر رئیس جمهور غنی را با سفرهای قبلیش و همچنین سفر اجدگانه سلفش متفاوت نمیداند.
تا به حال را سفرهایی که داشتن رئیس جمهورهای افغانستان قبلا آقای کرزی و بعد از اون آقای اشرف غنی، ده ها بار اینا به پاکستان رفتن و آمدن و هیچ نتیجه هم نداشته. به هیچ صورت ما نمیتونیم بگیم در شرایط فعلی سفر آقای اشرف غنی به پاکستان متفاوت از گذشته خواهد بود و پاکستان متفاوت از گذشته عمل خواهد.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو این سفر رئیس جمهور را بخشی از کمپاین قبل از وقت و غیر قانونی تلقی میکنند و بس. رحمت الله نبیل، رئیس تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در مورد چنین گفت:
سفرهای بیرونی از کشور و دید و بازدیدها بعضی از کاندیدا متاسفانه به خاطر کمپاین هاست، نه به خاطر ساختن روابط و منفعت های کلان ملی. و می رقم سفر بعدی رئیس جمهور بعد از این یا سرپرست یا رئیس حکومت وحدت ملی بعد از این، من بیشتر از او سفر ها می بینم. اگر بحث بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان باشه، ما 18 سال تلاش کردیم، اما چی میشه؟ کدام موضوع است که ما رجله باید داشته باشیم که تمام مداخلات، تمام مشکلات، تمام کمزدن های حکومت افغانستان توسط پاکستان نادیده میگیریم و یک بار باز به ما مراجعه میکنیم؟
باید گفت که قبل از این حمدالله محب، مشاور شورای امنیت رئیس جمهور، به اسلام آباد سفر کرده است و این شخص رئیس جمهور بعد از سفر آقای محب در عربستان سعودی با عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار نموده است. در سفر 5 سال قبل رئیس جمهور به پاکستان که خواهان باز کردن فصل جدید مناسبات بین کابل و اسلام آباد شده بود تا هنوز علایم از آن دیده نمی شود. اینکه در این سفر آرمان باز کردن باب جدید و تاریخی رئیس جمهور غنی میان کابل و اسلام آباد برآورده خواهد شد یا خیر پیش داوری نمی کنیم، بلکه می گذاریم به آینده که گذشت زمان پاسخ بگوید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، در حالی که در گذشته افغانستان اجازه استفاده از آبهای بین المللی را داشته، اما امروز عدم عضویت افغانستان در اتاق تجارت بین المللی حمل و نقل بحری سبب زیان مالی فراوان برای حکومت افغانستان به ویژه تاجران شده است. در رابطه به این موضوع سحر عظیمی مصاحبه با خان جان الکوزای معاون اتاق تجارت افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن جلب می داریم.
خب مسائل ترانزیتی خو یک از مشکلات بسیار جدی است، مشکلات بحری هستند که ما اولین با امکانات یا اولین معمولایی که ارزان تمام می شود تجارت، اون معمولا با تجارت از راه بحر است و برای ما هزینه های انتقالاتی بسیار قیمت تمام می شود و مصرف سر شانزیت می هم. دیگه از رای کراچی باشه، از رای چابهار باشه، تا ما خود ما تصویل نداشته باشیم بسیار مشکلات هستی، مشکلات داریم، برای ما هزینه زیاد میشه و از لحاظ خشکه اگر ما روان کنیم، اگر به چین روان میکنیم باید به شمال چین برن از رای ازبکستان و تا اوجه که میرن و تا ما او را به هانزو، گوانزو و به جنوب چین و به او مناطق میرسانیم بسیار مسافه هستن، اون سرشان مصرف زیاد نه. دیگه به می خاطر ما که از چین اموال میگیریم، واردات میکنیم تا که ما او را به اورومچی میریم و به شمال چین و بعد از این باز اورومچی باز میریم به افغانستان، این هم بسیار هزینه شان زیاد هستن. بهر نزدیکترین راستن مصرفش کم هستن، مگر وقتش هم ضایع میشه و چیز ما حتی علی ما که با هندوستان تجارت میکنیم بعضی مجبوریت هستن که به لحاظ مجبوریتی خوب هستن که ما امورها داشته باشیم و باید دریجه سرمایه گذاری شو و دریجه باید ما تجارت داشته باشیم، مگر عملا برای ما قیمت تمام میشه و واقعا مشکلات هستن.
در رابطه به این حکومت افغانستان به خاطر گرفتن عضویت اتاق بین المللی حبل نقل بحری باید چی کارهای انجام بده و آیا فکر میکنن چی کوتاهی تا کنون از طرف حکومت وجود داره که باید برش رسیدگی شود؟
خو اتاق تجارت بین المللی خو ما یک مرکز داریم در پاریس که اتاق تجارت رو تنها مسائل کشتیرانی و حمل و نقل و چیزا پیش نمی بره و زمین هم پیش می بره و تجارت و کلشان و افغانستان 83 سال وضعیت یعنی اتاق دارن، اما او از خود شرایط داره تا خود ما امکانات نداشته باشیم و با ما هیچ چیزی کمک کده نمیتنن تا که ما خود ما خدا باید امکانات داشته باشیم و با امکاناتی ما باید با دنیا خود هماهنگ بسازیم و با از لحاظ استاندارد، از لحاظ روش، از لحاظ انتقالات این همی اگر نشوند دیگه ما اگر وضعیتی رو بگیریم و او یک وضعیتی هستن که ما وضعیتی تیره گرفتیم، ما تقریبا 4-5 سال 8 سال میشه که وضعی تیر هستیم و تمامی همسایه های ما وضعیتی تیر دارم، اگر یکشم هم کارنیت نمیگیره و یکشم هم با افغانستان از سیستم تیر استفاده نمی کنن و نه بیمه وجود داره، نه سیستم وجود داره، نه امنیت وجود داره، به خاطر هیچ کمپانی دل خود چیز نمی کنن که در اینجا امازمی سیستم اجازه بگیره. اگر ما با وضعیت کشتیرانی دلیلی هم یک وضعیت بتیم و او را خود فقط در وجه به نام عضو معرفی بکنیم و ما خود ما امکانات نداشته باشیم و ما خود ما اول خود ما به بحر را نداریم و اگر باز اجازه داده شو که برای ما در بحر فعالیت اجازه داده شو ما باید کشتی بخریم، کشتی این سرمایه گذاری کی میکنن و چی باید بکنن، این مسائل هستن که ما دیگه مسائل بسیار زیاد داریم در افغانستان که او را باید حل بکنیم و تا برسیم به این. اما ما حقوق بین المللی آب باید از دیگرها بگیریم و باید از لحاظ بین المللی امی که ما یک کشور مهاد خشک هستیم و ما حقوق داریم، از لحاظ یک جامعه بین‌المللی که عضو سازمان بین‌الملل هستیم. این همی حقوق هم تعالی برای ما تک در 40 سال داده نشده. در وقت ظاهر خان و داود خانی حقوق کاملا فرجا بودن و ما از همی حقوق مستفید می شدیم. مگر تعالی که مسائل جنگی است و بعضی مسائل سیاسی است همی حقوق برای ما داده نمیشه. به هر صورت یک تلاش خوب هستن و ما او را تقدیر می کنیم. هر تلاشی که به نفع کشور باشه و به نفع اقتصاد باشه و به نفع تسهیل تجارت باشه ما او را تقدیر می کنیم. اما بسیار کارهای دیگه هستن که بسیار مهم هستن که باید و از امکان ما هستن دولت ما به او باید دسترسی داشته باشه و او تا امکانات شما هست که برای باید ما حل بکنیم. ما پردن ما بسیار به کشورهای همسایه هستن که ما تعالی یک پروتوکول تجارتی یا قرارداد تجارتی هم رایشان نداریم. 10 سال میشه که ما ابتار داشتیم، برای 5 سال ابتار امضا کرده بودیم، وقتی ابتار پورا شده هیچ توبتی نیست. یک پروتوکول های منطقوی با ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان بسته میشه. ما 10 سال میشه که با روسیه یک هیچ نوع قرارداد نداریم، با عربا هیچ نوع قرارداد نداریم، حتی با دیگه کشورهای اروپایی قراردادهای تجارتی وجود ندارد. اگه دارن هم از وقت ظاهر خان و داود خان هستن و بسیار شرایطشان سابقه بودن. باید نو شو با سیستم نو ما باید پروتوکول ها و قراردادها و مسائل داشته باشیم از لحاظ تجارتی. این مهم است برای ما که ما باید دیده داشته باشیم در بخش زراعت، در بخش معدن، در بخش آو، این همی مسائل است، در بخش برق.
بله.
اما کشتیرانی هم یک کاری بسیار خوب هستن، اگر شوا صورت بگیرن کاری خوب هستن، امکانات شاستن که شوا برای ما تسهیل بیارن. هر اقدامی که در رابطه با تسهیل و حل مشکلات سرمایه‌دار و تجار میشه ما او رو تقدیر میکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، مقام های محلی بامیان می گویند که امسال به منظور رشد سیاحت و پذیرایی بهتر از سیاحین چندین جشنواره فرهنگی و هنری را در بامیان برگزار می کنند. بامیان یک از ولایت پر امن افغانستان است که سالانه میزبان صدها سیاح داخلی و خارجی می باشد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت بامیان می گویند که با منظور پذیرایی بهتر از سیاحان، ایجاد برنامه های تفریحی و فرهنگی مناسب و جذب گردشگران بیشتر داخلی، 4 جشنواره بزرگ فرهنگی و هنری را در این ولایت برگزار می کنند. سید اسلام علوی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان می گوید که قرار است امسال بزرگترین جشنواره فرهنگی و هنری را با حضور هنرمندان و فرهنگیان 33 ولایت زیر نام جشنواره راه ابریشم در این ولایت تا یک ماه دیگر برگزار کند.
امسال الحمدلله متلاش داریم که متفاوت با سالهای دیگر از گردشگران و توریستان استقبال خاص صورت بگیره و زمینه برای آمدن اونا و سیاحت از بامیان فراهم شود. ما در مجموع در بامیان 4 تا جشنواره داریم. یکی جشنواره نوروزی است، این ملیه که ما رو برگزار کردیم خلاصه با برنامه نسبتاً خوبتر. بعد یکی برنامه جشنواره راه ابریشم، این ملیه، این ملیه هم ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ و هم حکومت محلی هر ساله خلاصه توجه داره به او.
جشنواره های راه ابریشم، دمبره، گل کچالو و نخستین جشنواره گردشگری تابستانی امسال در بامیان تدارک دیده شده است. به گفته آقای علوی، آمادگی های لازم برای برگزاری جشنواره ملی راه ابریشم گرفته شده و قرار است رئیس جمهور غنی با شماری از اعضای کابینه نیز در این جشنواره حضور یابند. بامیان با داشتن صدها آبیده تاریخی، دوره بودایی، زرتشتی اسلامی و مناظر ویژه طبیعی چون بندیامیر و دره فولادی از ولایات مهم سیاحتی افغانستان محسوب می شود. بر اساس ارقام اداره محلی بامیان، سالانه 250 تا 300 هزار گردشگر داخلی و صدها گردشگر خارجی از مناظر طبیعی و ساحات باستانی این ولایت دیدن می کنند. شماری از هتلداران در بامیان می گویند که آنان نیز آمادگی های لازم و بهتری را برای عرضه خدمات به سیاحان بامیان گرفتند. فریدون یکی از مسئولان هتل زهاک در مرکز بامیان می گوید:
ولایت بامیان آمادگی زیاد گرفتیم. قنداری ها بسیار زیاد میه، اول میشروع چکر قنداری ها شروع میکنه میه، دیگه آمادگی زیاد گرفته بامیان، خیلی زیاد گرفته، تجهیزات زیاد و تلاش دیگه از کلش منظم جور کرده گیسته. شهر یا شهر خرد بیادر مردمش بسیار فقیر است نه همین گزیرترا که میاد دیگه میاد بیادر یک ذره خوب ترک میشه کار بار رونق میفهم حتی سر قصابی دکاندار و تل کل جای خوبتر میشه زیادتر میشه کار.
مقام های محلی بامیان میگویند که بیشتر بازدید کنندگان و سیاحان داخلی این ولایت را شهروندان کندهار، کابل و هلمند تشکیل میدهند. صنعت سیاحت در سالهای اخیر در بامیان رشد خوبی داشته است، اما ناامنی در شاهراه کابل بامیان در ساحات دره جلریز ولایت میدان وردک از چالش های عمده است. اما مقام های امنیتی بامیان به گردشگرانی که قصد سفر به بامیان دارند اطمینان میدهند که در جریان سیاحت به بامیان به هیچ چالش امنیتی مواجه نخواهند شد. جنرال محمد صادق مرادی فرمانده امنیه ولایت بامیان در این باره برای آشنا صدای امریکا گفت
با تمام معنا ما هیچ مشکل امنیتی در اینجا نداریم و دشمنان سخت کوشش میکنند که ولایت امن بامیان ناامن بسازند، ولیکن اگر قماندانی امنیه محترم میدان وردک تقاضایی را داشته باشه از طریق مقام وزارت برای ما هدایت داده شود ما 100% آمادگی داریم که با اونا هماهنگی بکنیم.
مقام ها میگویند که برای تأمین امنیت این جشنواره ها نیز آمادگی های لازم امنیتی گرفته شده است. بامیان در طی بیشتر از یکونیم دهه اخیر از امن‌ترین ولایت افغانستان بوده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 108.5 FM میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تلاش های دیپلماتیک با کره شمالی با وجود تهدید آن کشور خوب به پیش می رود. یک مقام وزارت خارجه کره شمالی در یک اعلامیه که با ملاقات رئیس جمهور ترامپ با کیم جون اون در سنگاپور در سال گذشته همزمان بود، هشدار داد که ایالات متحده باید که روش کنونی محاسبه اش را تغییر دهد. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. دونالد ترامپ در توقف در آیلند بیان داشت که خبرهای رسانه ها مبنی بر ادامه یک مقام ارشد کره شمالی غلط ثابت شد. این مقام ارشد کره شمالی ملاقات هانوی بین وی و رهبر کره شمالی را تسهیل بخشیده بود و خبرهای از ناکامی آن جلسه به نشر رسیده بود. رئیس جمهور ترامپ همچنان در مورد گفتگوهای غیر هسته‌ای سازی کره شمالی که در حال حاضر متوقف است اظهار خوشبینی کرد.
به نظرم که می خواهد که با معامله دست یابد و من هم می خواهم که با وی معامله داشته باشم. امیدوارم که با وی در وقت مناسب ملاقات داشته باشم.
دقیقاً یک سال بعد از توافقی که توسط کیم و ترامپ در سنگاپور به امضا رسید، یک مقام وزارت خارجه کره شمالی بیان داشت که اگر واشنگتن روش خود را تغییر ندهد، توافق امضا شده صرف روی کاغذ باقی خواهد ماند. نشست میان کیم و ترامپ در ماه فوریه در ویتنام زمانی برهم خورد که گفتگوها در مورد چگونگی زمان لغو تحریم‌ها با اقدامات برای از بین بردن برنامه هسته‌ای کره شمالی ناکام شد. اما کارشناسان میگویند که کره شمالی از زمان شکست مذاکرات هانوی خاموش بوده است. در همین حال شمار از کارشناسان معتقدند که ممکن چین از مسئله هسته‌ای کره شمالی ناراحت شده باشد، زیرا درگیری‌های تجارتی این کشور با ایالات متحده همچنان ادامه دارد. اسکات سندر از شورای روابط خارجی به این باور است که تنش‌های تجارتی میان ایالات متحده و چین موضوع غیر هسته‌ای سازی کره شمالی را در حاشیه قرار داده است.
تأثیر اصلی تشنج‌های تجارتی بین ایالات متحده و چین این است که اولویت‌های کره شمالی را به عنوان اجندای مهم بین دو کشور کمرنگ می‌سازد. همچنان همکاری چین در این راستا مشکل تر می شود، زیرا چین پیرامور سایر مسائل در روابط خود متمرکز می باشد.
اقدامات بعدی دیپلماتیک کیم جونگ آن برای ناظرین تا هنوز یک معما است. آنها همچنان متعجبند که چرا کیم جونگ آن یک برنامه ورزشی بزرگ کشورش را پس از شرکت در برنامه افتتاحیه آن به طور موقتی متوقف ساخت.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزارت خارجه هند روز پنجشنبه در دهلی جدید پایتخت آن کشور گفت که هیچ پلانی وجود ندارد که رهبران هند و پاکستان هفته آینده در نشست منطقه‌ای با هم ملاقات کنند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون مشنوید.
انتظار می رود نریندرا مودی صدر اعظم هند و عمران خان صدر اعظم پاکستان هفته آینده در نشست سازمان همکاری شانگهای که قرار است در قرقیزستان برگزار شود اشتراک کنند. اما وزارت خارجه هند گفته است که آقای مودی در حاشیه این نشست با عمران خان همتای پاکستانیش ملاقات دوجانبه نخواهد داشت. راجیف کومار سخنگوی وزارت خارجه هند روز پنجشنبه در دهلی جدید به خبرنگاران گفت که رهبران دو کشور در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با هم ملاقات نخواهند کرد.
معلومات نهایی که دارم، هیچ ملاقات دو جانبه میان نریندرا مودی صدر اعظم هند و عمران خان صدر اعظم پاکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای برنامه ریزی نشده است.
رهبران هند و پاکستان قرار است به تاریخ 13 و 14 مایه جون در نشست سران عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان شرکت کنند. این در حال است که روابط این دو کشور در ماه‌های اخیر در منطقه کشمیر پرتنش‌تر شده است. اخیراً به دنبال یک بمب‌گذاری در کشمیر تحت کنترل هند که مقامات هندی گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان را مسئول آن دانستند، تنش میان این دو کشور به شدت افزایش یافت و دو کشور را در آستانه جنگ دیگری قرار داد. هر دو کشور یعنی هند و پاکستان با اسلحه هسته‌ای مجهزند و از زمان گرفتن استقلال خود در سال 1947 میلادی از بریتانیا 3 بار با هم جنگیدن. در این حال راجیف کومار سخنگوی وزارت خارجه هند در مورد خریداری تیل از ایران گفت که دهلی جدید در این ارتباط با در نظر داشت نیازمندی و منافع خود عمل خواهد کرد.
اصول اساسی ما در این خصوص پا بر جاست و هر تصمیمی که در مورد وضع تزیرات نفت ایران می گیریم با در نظر داشت بررسی های تجارتی صورت خواهد گرفت. این تصمیم بر اساس امنیت انرژی و منافع ملی ما گرفته خواهد شد.
هند پس از چین بزرگترین مشتری خرید نفت ایران به شمار می رفت. اما ماه گذشته ایالات متحده موافقت 5 کشوری را خاتمه داد که با وجود تعزیرات تازه اقتصادی امریکا بر ایران قادر بودند از تهران تیل خریداری کنند. پس از آن هند ناگزیر شد خریداری تیل از ایران را متوقف کند. هند از جمله کشورهایی بود که برای چندین ماه از وضع تعزیرات واشنگتن بر تهران معافیت داشت.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.